اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ره او بی قدم می رو، جمالش بی بصر می بین، حدیثش بی زبان بشنو، شرابش بی دهان درکش. بهشت و دوزخش بینی، مشو مشغول این هر دو، قدم بر فرق دوزخ نه، خطی گرد جنان درکش. نظامی این چه اسراری است که از خاطر بیان کردی، کسی رمزش نمی داند، زبان درکش، زبان درکش.
شاعر گنج تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: امیر عباس توفیقی، مینو جبارزاده، حمید یزدانی، ماندانا محسنی، مهرداد مهماندوست، امیر فرهانیا، منا صفی، شمسی صادقی. کارگردان جواد پیشگر، گوینده محسن بهرامی، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار جعفر جودتی، تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت هفتم.
به نام خدا. همراهان خوب نمایش‌های رادیویی سلام، وقت شما بخیر. جمال الدین ابو محمد الیاس ابن یوسف ابن زکی مؤید، متخلص به نظامی، در قرن ششم هجری به عنوان شاعر و داستان سرای صاحب سبک شناخته می شود. تعدادی از شاعران هم عصر وی نظامی را عصیانگر می دانستند. نظامی زندگی فقیرانه ای دارد و اهل مجیزگویی و چاپلوسی درباریان و شاهان نیست. در دوره حاکمیت امیر اینانج مهستی، شاعره محبوب مورد احترام مردم را بعد از ویران کردن خانه‌اش به زنجان تبعید می کنند. نظامی صاحب فکر و اندیشه و دوستش فخرالدین که مردم آران قهرمانش می خوانند، به سیاستها و عملکرد امیر معترضند. قتیبه دختر امیر دلباخته نظامی می شود و با وی ملاقات می کند. اما نظامی علاقه‌ای به قتیبه ندارد. از سوی حسام الدین، از فرماندهان ارشد امیر اینانج، به شدت قتیبه را دوست دارد و از ملاقات آن دو بسیار ناراحت است. اوضاع آران آشفته است و امیر و وزیرش با نقشه ها و دسیسه های مختلف سعی در آرام کردن اوضاع دارند. امیر از دخترش می‌خواهد که همچنان با نظامی مراوده داشته باشد و از طرفی فخرالدین برای پیشبرد مقاصد انقلابی خود و مقابله با ظلم و ستم حکومت به داخل کاخ نفوذ می‌کند. به دستور امیر مهستی به گنجه برمی‌گردد. کنیزی نیکو جمال به نام سبا با نزدیک شدن به قتیبه برای آزار نظامی و همینطور انتقام از فخرالدین دسیسه هایش را شروع می کند. حسام الدین نظامی را تهدید به مرگ می کند، در حالی که او هیچ عشقی به قتیبه ندارد. و حالا ادامه داستان.
برو به غلامان بگو تخت روان را بیاورند.
شاخه های تو در توی درختان اجازه نمی دهند تخت روان به راحتی بر دوش غلامان هم شود. شاعر راست می گفت. کار شاق نیست آدم دلی را که به کسی داده از او بگیرد و به دیگری بدهد. انگار این آخرین گردش بانوی من در این جنگل است. وقتش رسیده که با آن کنده درخت خداحافظی کنم.
با سلامتی تو خودت را قهرمان میدانی حسام الدین؟ متوجه نیستی که به زخمی عشق زخم دوباره زدن از مردی و مردانگی به دور است؟
قصد بدی نداشتم، فقط خواستم شما را به اشتباهتان متوجه کنم. نظامی چه خوب گفت که طبیعت دو تکه شدن دل را نمی‌پسندد.
برایم فلسفه نباف حسام الدین. طبیعت مانع هیچ چیز نیست، میفهمی؟
شما اگر از روز اول به نصیحت‌های من گوش می‌دادید، امروز به اینجا نمی‌آمدید و شاعر هم شما را اینقدر تحقیر نمی‌کرد. حالا بگو ببینم، باز هم او را دوست داری؟
خیر. خیر. دیگر او را دوست ندارم. او از همین حالا دشمن من است. نمیگذارم آب خوش از گلویان رعنای بد ترکیبش پایین برود. حتی اگر لازم شود نیست و نابودش میکنم، ولی تا روز قیامت بر سر مزارش مینشینم و برایش عشق میریزم. من نه توانایی فراموشی عشق را دارم و نه تحقیر را.
چه خوب، چه
تو هم سعی کن دست از من برداری. به جدم سوگند که دیگر دل به عشق هیچ کس نمیدهم. اگر من از زندگی چه میخواستم؟ میخواستم زندگی شادمانه داشته باشم، سرشار از پاکی و صفا. با اون نشد و مطمئن باش با کس دیگری هم نمیشود. انسان در عمر کوتاهش فقط یک بار طعم عشق را میچشد. باقی هیچ است.
ناامیدانه حرف میزنی قتله.
کسی که مدعی است دو بار عاشق شده، بدان که اصلا عشق را نشناخته، با هوس زندگی کرده و خالی و تهی است. بعد از این نگاه من به همه کس و همه چیز خالی از عشق است. حال تو هم برو از من بگذر. من نه دل داده اویم و نه دل سپرده تو. التماس شکوه زندگی را فرو می‌ریزد. تمنا بودن را بیرنگ می کند و آنچه از هر استغاثه‌ای به جا می ماند ندامت هست.
قطعیبه، آنهایی که خودشان را ضعیف و زبون می دانند با همان وضع باقی می مانند.
برو حسام الدین، برو. آه ای انتظارها، شما برای پژمردن و پلاسیدن ما بودید.
هرچه میگویم بنویس. آهوی وحشی و بیعقل، کم عقلی تو نه تنها تجربه های تلخ و گزندهی برایت داشته، بلکه باعث چشم گوش بسته ماندنت هم شده است. تعجبی هم ندارد، دختران زیبا انقدر به خود قره می شوند که ظرافت ها و زیبایی های عقل را از بین می برند. زیباییت در مقابل گناهی که کرده ای چیزی نیست.
مگر من چه کردم؟
به ولی نعمت خود خیانت کردی. تو با این عمل بچگانت با حیثیت و شرف دختر خلیفه صفیه خاتون بازی کردی و او را از چشم امیر اینانج انداختی. به تحریک فخرالدین مهر حکومتی را از جیب کاتب دزدیدی و آن را در اتاق صفیه خاتون انداختی. تو با این کار میخواستی امیر و خلیفه را به جان یکدیگر بیاندازی و هر دو را بدنام کنی.
من همان حرفهایی را که در روزهای حبس گفتم باز هم تکرار میکنم. من هیچ اطلاعی از این کار ندارم. سعی نکن پای من و فخر دین را به این ماجرا بکشی.
تو خوب میدانی که من همه اهل کاخ را میشناسم. هیچ امری از چشم من پنهان نیست. تو چه خیال کرده ای؟ حالا هم آمدم تا خبری به تو بدهم. فرمان امیر گنجه این است که تو هرچه زودتر به عقد فقه به دین در بیایی.
چه گفتی؟ خدایو
بنشین و هرچه میگویم بنویس. دیر وقت است و من باید زودتر بروم.
چه بنویسم؟
فخرالدین را از تصمیم امیر اینانج با خبر کن.
نوشتن چنین نامه ای توهین و محلکهی برای امیر نیست؟
نه ترس دختر، چه توهینی چه خطری. بنشین و بنویس. این مصلحت اندیشی را من خواجه مفید کردم. بگیر این کاغذ و قلم بنویس.
فخرالدین عزیز و محترم، امیر گنجه با چشم پوشی از خطاهای عمدی یا غیر عمدی من با بزرگواری قلم عفو کشیده اند. به فرمان امیر دوران دوری من و تو به سر می آید. بعد از ماه مبارک رمضان خودت را برای خوشبختی آماده کن. دلشاد تو. بفرمایید حاجه بوفی. نوشتم.
آفرین دختر خوب، آفرین. حالا هرچه زودتر آماده شو، عجله کن.
هنوز 20 روز مانده، چه عجله ایست؟
میخواهم مژده خوشبختی دیگری را به تو بدهم.
کدام مژده خوشبختی؟
حضرت امیر تو را به عنوان هدیه به پدرزن خود خلیفه میفرستد. علت عفو تو هم غیر از این نیست. معطل نکن، زمان رفتن است. مبادا از قافل عقب بمانی.
به من رحم کن. تمنا میکنم سفرم را چند روزی به تأخیر
نه ممکن نیست. تنها تو نیستی که به بغداد اعزام میشوی.
اما آخه آن نامه را برای چی نوشتم؟ بی وجدان، بی شیطان، بی انسان.
زندگی همین است. تا شیطان هست باید قید سعادت و نیکبختی را زد. من همه این کارها را برای اربابم میکنم. مأمور و معذورم. زندگی من به همه خواسته های امیر گره خورده است. من در حق تو نیکی کردم دختر. آن روزی را مجسم کن که از بطن تو انسانهای بزرگ زاده می شوند و هر یک خلیفه‌ای می شوند. آن روز مرا دعا می کنی. خودت را برای رفتن آماده کن. من چند دقیقه دیگر برمی گردم.
فخرالدین، فخرالدین، باید مرا از این منجلاب نجات میدادی.
هنوز زمانی نگذشته که امیر اینانج دوباره زورگویی به مردم را شروع کرده. مامورانش به روستاها میروند و مالیات های عقب افتاده را از آنها وصول میکنند.
در خود گنج صاحبان فکر علیه امیر تمرد می کنند، اما او دستور داده علما، شعرا و هنرمندان را به مساجد و اماکن عمومی راه ندهند.
من فکر می کنم اگر حاکم آذربایجان به شعر و شاعری مهستی علاقه نداشت، امیر این زن بزرگ را دوباره به نقطه دوری تبعید می کرد.
تعجب می کنم. پس کار پسندیده‌ای که امیر در مورد دلشاد کرد را چطور باید قضاوت کرد؟
فخرالدین، از تو تعجب می کنم. تو واقعا باور میکنی؟
چطور؟ خوشبختی من و دلشاد نزدیک است.
کدام خوشبختی؟ فقط مراقب باش که این خبر از نوع اخباری که سبا می آورد نباشد.
نه، تنها خبر نیست، من نامه ای از دلشاد دارم.
تو مطمئنی خودش با رضایت برای تو نامه نوشته است؟
چه دلیلی دارد وادارش کرده باشند این نامه را بنویسند؟
فکر نمی کردم اینقدر ساده باشی. تو امیر عینانج را نمی شناسی؟ مگر نامه ای را که به خلیفه نوشته بود نخواندی؟ فکر نمی کنی هدفش از این وعده ها اغفال تو و زمان خریدن است؟ حالا که او با حضور چندین هزار سوار شمشیرزن آتابای را در آرام بیشتر از همیشه مقتدر نشان می دهد، خودش پیش قدم شود و نامه ای به تو بنویسد و دو دستی دلشاد را به تو تقدیم کند؟ من چه باور نمی کنم. فریبی در کار از فخرالدین؟
یعنی ممکن است؟
حواست را جمع کن فخرالدین. من فکر میکنم دلشاد در گنجه نیست، نامه هم برای اغفال تو بوده. این که دلشاد نثار تو شود، البته در ظاهر، و تو شکار امیر.
یعنی دلشاد قصد فریب مرا دارد؟ نه، چه کسی باور میکنه؟
اشتباه نکن فخرالدین، نه، این دلشاد نیست که قصد فریب تو را دارد، بلکه عده‌ای او را اغفال کردند تا او وادار شود نامه‌ای با آن متن به تو بنویسد.
حالا چه کنم الیاس؟
فکر کن. آنچنان که هم دستت به دلشاد برسد و هم محبوبیت را بین مردم از دست ندهی. من سری به بانو مهستی میزنم، در بستر بیماری است. سلام.
سلام. نهار آماده است، شیر و نان جو. همین.
خدا را شکر که
همین هم در سفره خانه ما هست. مهستی چطور است؟
استراحت می کند، خوب است. نظامی، می توانم سوالی بپرسم؟
بپرس رنا، بپرس. هرچه در دل داری بگو، تو از شفیق ترین ها هستی.
همه جا آوازه تو پیچیده، تو را بزرگترین شاعر گنجه می دانن. اما چرا تو با این همه نشان ها پیچیزترین شاعران هستی؟ ابوالعلا، خاقانی، هر کدام صاحب ملک و رمه و ثروتن، ولی تو تنها به گاوی نزار و مردنی دلخوش کردی. نظامی، چرا ما در این خانه کاهگلی و مخروب زندگی میکنیم؟ این همه فرق برای چیست؟
تو ناراضی هستی رنا؟
نه، من بارها گفتم با تو بودن حتی در بدتر از این شرایط برایم شیرین و گواراست. عاشق به نان خالی و ظرف پر از محبت راضی است.
روح و روانم رعنا، پاسخ همه ی حرف های تو یک کلم است. سلاطین خوب می دانند خلعت و انعام را به چه کسی بدهند. باید سرخم کنی تا پاداش بگیری. حالا بگو بدانم، تو دوست داری سر من جلوی هر آدم پست و فرومایه خم شود؟
به سرت سوگن که به خم شدن تو راضی نیستم. همه ی آرزوی من سرافرازی و سربلندی توست. رخت زندگی بی دلیل به خانه تو نکشیدم. به خانه تو آمدم چون جایی بلندتر از آن در همه جهان سراغ ندارم.
نازنینم، سلاطین در یوزگان جاه و نام و نان را با همین خلعتها به بند می کشند. خلعتی که به این قیمت نصیب آدمی شود، به جز کفن شرف و حیثیت او نمی شود. رنا جان، شاعر آبی جاری است، گاهی آبشار چشمنداز و گاهی سیل خانه برانداز است. چه کسی به آب گفته جاری نباش. آب باید مسیر جریان خود را پیدا کند، نه که در اختیار هر کس و ناکس باشد. شعرای بی‌لیاقت و خائن کاری به جز مدح شاهان ندارند. آنها شعور مردم را به بازی می گیرند و آنها را به قربانگاه جلادان می برند. بدان که سر انسانهای شریف مقابل قاتلان نه، بلکه در برابر آمال و خواسته های مردم خم می شود. من این سر را برای آن روز نگه داشتم. رعنا جان، بیا به این تکه نان جوین و کاسه شیر قانع باشیم تا حرمت و شرفمان را در بازار حق فروشان ارزان نفروشیم.
به من اعتماد کن الیاس، هرگز به شکستن تو رضا نمیدهم محبوبم.
باشه رنا.
چه کردی که رعنا را به گریه انداختی؟
بفرمایید بانو.
بفرمایید
رعنا دخترم، فراموش نکن زندگی همین گلایه ها، گریه ها و لبخند هاست. چه شده؟ گریه چرا؟
چیزی نیست بانو مست.
من پاسخ پرسش های رعنا را دادم. تفاوت بین شاعران چاپلوس را با شاعران شریف گفتم. رعنا حداقل به این نتیجه رسید که علت فلاکت و فقیری من چیست.
تو فقیر نیستی. نداری تو خیلی ارزشمندتر از فقر وجدان و شرف است. گل شکفته را بادی بس.
چرا غذا نمیخوری فخرالدین؟ نکند بیرونقی سفره اشتهایت را کور کرده است؟
این چه حرفی است که میزنی رعنا؟ بی اشتها هستم. من کیم که به سفره دو انسان والا که مهستی و نظامی دور آن نشستند بی اعتنا باشم؟ از دیروز یک قطره آب از گلویم پایین نرفته.
در سفر بودی؟
خودم نه، ولی درگیر آن سفر کردم. خاک از زندگی نامید شدم.
از دلشاد خبری به دستت رسیده؟
خودش که نیست، اما نام و یادش برد زبانم شده. نمیدانم میتوانم فراموشش کنم یا نه. دلشاد برای من غمی شده جانسوز و ماندگار.
به تو گفته بودم فریبی در کار است. مگر نمیدانستی دیر یا زود او را میبرند؟
او را به کجا بردن؟ نمیدانم.
غیر از بغداد کجا میتوانند ببرند؟
بله، بدون تردید در گنجه نیست. اگر اینجا بود امکان نداشت گردن بندش به دست گدایان گنجه بیفتد.
کدام گردن بند؟
این گردن بند. اسمم را هم رویش نوشته بودم. از داخل کجاوهی که از جلوی کاروانسرای مسعودی عبور میکرد، گردنبند پیچیده در دستمالی بین گدایان انداخته شد. آنها در تصاحب یا تقسیم آن به توافق نمی رسند. ناچار آن را پیش قوام الدین زرگر می برند. او گردنبند را می شناسد و به من می رساند.
آدمی بری از سهو و خطا نیست. انسان است و فراموشی. اما بایستی به قدر توانایی از خطا و اشتباه مجدد پرهیز کند و اگر احیانا دچار آن شد باید حواسش جمع باشد و خود را پیش آن نبازد، چون خود باختن مقدمی وقوع اشتباهات بعدی است.
فخرالدین، اشکال تو این است که گوش شنوا برای شنیدن پند و اندرز نداری. اگر آنقدر قوی نیستی که در سیاهی ها را روشن کنی، بهتر از تاریک بمانی تا روشنای بیرون در تو نفوذ کند. شعله لرزان که هر لحظه بیم مردنش می رود، جز شک و استراب ثمری ندارد. این تنها نکته ایست که از آنجا می شود به تو ضربه زد.
من چه باید می کردم؟
مشورت می کردی. کسی از مشورت کردن با دوست ضرر نکرده است. صد بار به تو گفتم این دختر بیچاره را داخل کارهای پیچیده و حساس نکن.
مگر فخرالدین چه کردی؟
میگویم رانو، عجله نکن. فخرالدین، تو اگر دلشاد را دوست داشتی و او تنها وسیله مبارزت با امیر عینانج بود، دیگر جای هیچ حرف و گلایه‌ای نیست. بله، تو او را به شدت دوست داری و اینکه او را با همین دوست داشتن به راهی کشاندی که قربانی شده، حق داری غمگین باشی و نگران وضع او، چون تو باعث شدی کتک بخورد، تحقیر شود و آخر سر تبعید.
حق با توست الیاس، خطاهای من بیش از این هاست. الان چاره چیست؟ برای خلاصی دلشاد چه کنم؟
صبر کن فخرالدین، دنیا آبستن حوادث تازه است. خودت که میبینی هر روز شاهد اتفاقات تازه‌ای هستیم. لازم نیست به جایی هم بروی. این موضوع باید باعث وقار و متانت ما شود. آنهایی حق حیات دارند که بتوانند از پس حوادث تلخ با متانت و هوشیاری برایند.
فخرالدین، شما و الیاس سال هاست که با هم دوستی دارید. من الیاس را خوب میشناسم. خوبی و سعادت تو را میخواهد. خیرخواهی الیاس با کسی پوشیده نیست.
من تردیدی در دوستی و خیرخواهی الیاس ندارم.
به نظر من فرصت بی بدیلی به دستت افتاده تا در کوران حوادث سیاق زندگی معقول و حساب شده ای برای خودت فراهم کنی. رفتن دلشاد از اینجا را به معنی از دست دادن همیشگی او تلقی نکن.
او در اینجا هم که بود در اختیار تو نبود، حالا هم که اینجا نیست همان حالت است. درست میگویم؟
بله، قبول دارم.
از دست دادن دلشاد، آن هم به صورت موقت، پایان کارها نیست. حتی اگر هم باشد ملالی نیست، چرا که هیچ پایانی به راستی پایان نیست، بلکه سرآغازی است برای پایانی دیگر.
امروز وضع به گونه ای است که دیگر نیازی به استفاده از دختر و همسر و کنیزان امیر عینانج نیست. راه‌های تازه فراوان است. امروز اوضاع سیاسی منطقه ما به نفع امیر نیست. او را وادار به تسلیم می‌کنیم.
تو خود خوب می‌دانی که من در این امر مصممم و هیچ وقت قدمی به عقب نمیگذارم. شاید همین مسئله دلشاد، البته نه چیزی که اتفاق افتاد، مربوط به اشتغال ذهنی من پیرامون مسائل سیاسی باشد.
فخرالدین، جلوی رانو و بانوم هستی میگویم در برخورد با امیر عینانج احتیاط را از دست نده. اقدامات نابخردانه و اشتباه ما او را هوشیارتر میکند و باعث میشود به اقدامات تندتری دست بزند.
بله بله الیاس، میفهمم چه میگویی.
برای آزادی دلشاد تدابیر زیاد و احتیاط‌هایی لازم است. با عجله و شتاب کارها از آنی که هست خرابتر میشود.
فکر میکنم حالا دیگر میل به غذا داشته باشی.
ممنونم رعنا خانم.
دل رعنا را مکدر نکن فخرالدین.
بیا جلو، بیا سر سفره.
چشم. عجب خانواده شرافتمندی.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.